بیدر بر روی موج مقاومت.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجس خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجس خانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر.
درود بر شما ملت با غیرت، ملت با شرافت. بارها گفتم و باز هم خواهم گفت، حماسه حضورتان یادآور است که ما و شما ملت امام حسینیم و ملت شهادت. 3955 همچنان با افتخار چشم روشنیم به واژه شما که چون موشک مزین می شود به یا حیدر بر سر صهیونیسم جهانی.
حریف منم بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم این یا حیدر، در مرک بی واهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما عید بنی فاطم این یا حیدر، ما عید بنی.
3955 با افتخار در خدمت پیام های شما. آقای علیرضا یزدانی از مشهد مقدس نمیشتن به یاد شهدای اهل قلم، شهید مرتضی آوینی یا حیدر.
انتقام الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله.
آقای حامد منتخبی از زنجان یا حیدر.
نصر الله ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران عبا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال.
0938-2210 لعنت به تمام دروغگوهای تاریخ و جاهلان عالم، ویژه جاهلان آخر و زمانی، یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر.
خیزی خون جگران برخیزی معرکه آخر الزمان برپاست منتظران برخیزی خون جگران برخیزی معرکه هم قسمان بسم الله هم قدمان بسم الله وعده ما صحن مسجد الاقصاست الله الله شعله آه مظلومان برمیخیزد الله الله خشم ما آتش بر جان ظالم ریزد الله الله تیغ عریانیم و او باید بگریزد الله الله شعله آه مظلوم زدا مستجاب است این همه یجیب نصر من الله و فتح قریب مستجاب
انشاءالله که فتحان قریب. تعداد شما عزیزانی که مزین کردید برنامه امروز روی موج مقاومت رو به یا حیدر بسیاره، اما تعدادی از اسما رو فقط بخونم که انشاءالله به نمایندگی از همه عزیزانی که پیام دادن، شما عزیزان که در محتوای برنامه مشارکت داشتید قدری قدردانی بشه، شاید دست کم به فقط نام بردن. آقای صادق علی پناه پیام دادن، آقای عباس رمضان پور پیام دادن، عزیزانی محمد مهدی، آسنا و محمود مرادی پیام دادن، خانم یا آقای فرح بخش به ما پیام دادن و بسیاری از عزیزان دیگر که برنامه مزین شد به واژگان آنها به ذکر یا حیدر و همچنان در خدمت جناب آقای قدیری عبیانه برای بخش جنبندی در مورد شکست‌های راهبردی رژیم صهیونیستی.
خب حالا ببینید، من معتقدم ما با وعده صادق یک و دو ما دیگه ابرقدرت شدیم. قبلا می گفتن ایران یه قدرت منطقه‌ایه. اولا رئیس سندکام، فرمانده سندکام یعنی قسمت نیروهای نظامی آمریکا تو منطقه، گفته بود که آمریکا تسلطش رو، تسلط هواییش رو بر منطقه از دست داده و ایران الان تسلط داره. این یکی، یعنی ما یه قدرت منطقه‌ای بزرگ هستیم. بعد هم گفتن ما نتونستیم حریف یمنی ها بشیم، اینو کماکان دارن میزنن، هم ناوهای جنگی آمریکا رو میزنن و غیر آمریکایی رو، و همچنین کشتیایی که قصد اونجا دارن. آمریکا با این دک و پوزش نتونست جلوی اینا رو بگیره. بعد هم حالا سردار حاجی زاده میگه ما یه موشکی ساختیم که قابل رهگیری نیست. ما قبول کردیم حرفشون رو، ولی این هنوز به قلب ما وارد نشده بود که واقعا ما ساختیم قابل رهگیری نیست، میتونیم اینجا بزنیم. تمام این قدرت‌ها، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مزدورانی مثل اردن، اینا همه امکاناتشون رو آوردن که بتونن موشک‌های ما رو رهگیری کنن، اما نتونستن. و موشک‌های ما هم تو وعده صادق یک به هدف خورد، هم تو وعده صادق دو به هدف خورد. اینا اول خواستن منکر بشن، ولی دیدیم صحنه‌هاش دیگه اومد بیرون. الان من عرض می‌کنم خدمت شما، ما یه ابرقدرت جهانی هستیم
انشاءالله. و اینکه ابرقدرت جهانی جمهوری اسلامی ایران باشه در این مسیر مقدس سبز ظهور کاملا برای جهانیان گویا است.
بله،
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از همراهی شما با برنامه روی موج مقاومت و از اینکه در پخش رادیو مقاومت در برنامه تشریف آوردید و همراهی داشتید با ما. اگر گزاره آخری هست برای اینکه جنبندی بشه در قالب یک جمله،
اسرائیل تهدید کرده بودن که ما میزنیم و ایران و فلان و یه هفته قبل از این کشتنش به شهادت رسوند شهید نصرالله گفته بودن که ما تمام رهبران مقاومت تو همه جای دنیا رو مظرف شیش ماه خواهیم زد، که حالا یه هفته بعد شهید نصرالله رو زدن. بعد تو تصاویری که پخش کردن اون رهبران مقاومت جهانی که باید بزنن، یکیش هم رهبر انقلاب. خب در یه همچین شرایطی که اونا تهدید کردن میزنیم، آقا این نماز جمعه رو برگزار میکنن، حضور پیدا میکنن، حتی موقعی که مدحیا داشت انجام میشد آقا اونجا نشسته بود.
بله.
و این یک پیام خیلی روشنی داشت، اما روی این مسئله پرداخته شد توسط رسانه ها. اما یه چیز باید بیشتر بهش بپردازیم، و این حماسه ای که مردم آفریدن. خب این تهدیدها رو شنیدن دیگه، اسرائیل گفته میزنیم چه میکنیم غیر و اینها، بعد این جمعیت عظیم با زن و بچه میان حضور پیدا میکنه. خیلی عظمت داره این کار، و من آفرین میگم به ملت عزیزمون و افتخار میکنم به رهبر معظممون که ما این توفیق رو داریم که مطیع رهبری باشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، و همچنان با افتخار تا ساعت 17 حدود 20 دقیقه دیگه بر روی موج مقاومت.
قصه غیرت است حرف مرد و مردانگی، حرف ایثار و جرأت است. تاریخ گواه است، جنگ جنگ اراده هاست، امروز همان دیروز است. میدان نبرد کربلاست، میدان نبرد کربلاست. سبک بالان عاشق سرود عشق میخواند، یزیدی ها میمیرند، حسینی ها میمانند. لک لبیک ابی عبدالله، لک لبیک ابی عبدالله، لک لبیک ابی عبدالله، لک لبیک.
خدا قوت به شما هموطنان عزیز، ویژه شما عزیزانی که 30955 رو به مثابه ارزی که خدمت شما داشتم میادگاه محل عهد خودمون دیدید، که ناظرش پروردگار عالم، ناظرش حضرت حجت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریفه و واژه واژه شما رو این دوستان، این عزیزان، این بزرگان، این راهنماهای مسیر مقدس سبز ظهور نظاره میکنن، ان شاء الله مشمول اجر الهی باشد. تمام آنچه که به 3955 ارسال کردید و ارسال خواهید کرد در مسیر مقاومت، ان شاء الله دستگیر ما باشه به ثبات قدم در این مسیر. همچنان با افتخار از پخش رادیو مقاومت، برنامه روی موج مقاومت در خدمت شما هستیم و یک مهمان عزیز و گرانقدر برای جنبندی تحلیل هایی که امروز خدمت شما عزیزان ارائه شد، جناب آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. جناب آقای دکتر آقا تقی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رادیو مقاومت، خوش آمدید بر روی موج مقاومت.
آقای اشراقی، منم خدمت شما و مخاطبین محترم رادیو مقاومت سلام عرض میکنم. انشالله بتونیم چند دقیقه پایانی
انشالله
نکاتی رو مطرح کنیم.
سپاسگزارم. من فقط چند گزاره عرض میکنم خدمت شما، تحلیل جنبندی با شما که هم متخصص حوزه سیاست، مسائل منطقه و رسانه هستید. امروز آغاز به کار رسمی رادیو مقاومت اعلام شد و مزین شد تمام پیام‌های مردم عزیزمون که حماسه حضور دیروز را آفریدند به یا حیدر، به خیبر خیبر یا صهیون. عملیات وعده صادق 1 و 2، طوفان الاقصا در آستانه در واقع سالگردش و نهایتاً حماسه جمعه نصر. به نظر شما چه تحلیلی میشه الان داشت، فرامتنی و فراتحلیلی که تبیین بشه آنچه که باید تبیین بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم با توجه به ضیق وقت چند تا نکته رو باید بیشتر هم با یک سیر منطقی ارائه داد. اما آنچه که شروع بحث من در این چند دقیقه است، از نماز جمعه دیروز مقام معظم رهبری باید به نظرم شروع کرد و نوع مواجهه‌ای که حضرت آقا با موضوع فلسطین و موضوع لبنان و مقاومت داشتن و دارن. به نظرم اگر به کلید واژه‌ها و نکات و مباحثی که مقام معظم رهبری در سخنرانی دیروزشون در نماز جمعه توجه دادن خوب دقت بکنیم، مهمترین بحثی که مطرح میشه اینه که یک، ما ملتمون از ملت جهان اسلام جدا نیست. میدونید این خط خط چیو داره میشکنه؟ ما یه خطی از اول انقلاب داشتیم که میگفت منافع جهان اسلام برای ما موضوعیت نداره، منافع ایران برای اون اهمیت داره. همین خط جریان روشنفکری و ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها که در بین جریان های سیاسی اصلاح طلب ما رسوخ کرده و امروز خیلی از غربگرایان داخل کشور ادبیاتشون و نگاهشون منافع ایران اولویت بر منافع اسلامه. همین حرفی که میگم غربگراها و نهضت آزادی ابتدای انقلاب میزدن، الان هم برخی از اونها ترجمانشون از نوع تعاملشون با آمریکا، نوع مراوداتشون با آمریکا و پیشنهاداتی که به مسئولین مختلف در برهه‌های مختلف برخی از این عناصر غربگرا در کشور میدن اینه که بالاخره باید شما غرب رو به رسمیت بشناسی، به اولویت بشناسی و منافع اسلام رو فدای منافع ایران بکنی. مقام معظم رهبری با این خطی که دیروز اومدن، این خط رو کاملا یک خط بطلان کشیدن بر این مسیر سیاسی که برخی از دوستان سالهاست تو دولت‌های مختلف، خصوصا دولت آقای روحانی کشیده بودن، الان هم تو دولت آقای پزشکیان هم می‌بینیم مسیر اون خطه داره باز میشه. حالا توی همون خطی که در عدم پاسخ به ترور اسماعیل هنیه در کشور شکل گرفت که بعدن خود مسئولین کشور هم معترف شدن به این که ما اشتباه کردیم،
بله،
به اقوال و قول آمریکا اعتماد کردیم. اما مهم اینه که کدوم خطی میاد روی مسئولین ایران سوار میشه، توی محاسبات مسئولین ایران سوار میشه که میگه شما اعتماد کن، شما آیا این همون خط خطی نیست که میگه امضای کری تضمینه؟ خب یه بار امتحان کردیم، دو بار امتحان کردیم، چند بار امتحان، چرا باید هزینه این اعتماد بشه سوختن سید حسن نصرالله، شهادت سید حسن نصرالله؟ چرا باید هزینه این اعتماد بشه حذف حزب الله از ساختار سیاسی لبنان که حالا الان فرصت نشه، ان شاء الله در برنامه‌های آتی در رادیو مقاومت مفصل در مورد این خواهیم صحبت کرد که چه بلایی سر حزب الله لبنان در ساختار سیاسی داخل لبنان داره میاد، فارغ از موضوع معادله ایران و رژیم صهیونیستی، فارغ از موضوع مقاومت، باید بهش پرداخت که چه شکلی داره میگیره. این ترورها ترورهای هدفمند لزوما ترورهای مقاومتی است یا ترور در پاکسازی حزب الله در داخل خاک لبنان است؟ به نظرم این خط بطلانی که امام اعظم رهبری بر این مسیر کشیدن و ملت مسلمان ایران، ملت مسلمان فلسطین، ملت مسلمان یمن از افغانستان، عبارت مهمی بود، میگفت از افغانستان تا یمن، بالاخره از ایران تا لبنان، همه این خطوط یک ملت دانستن موضوع مهمی بود و منافع جهان اسلام رو حضرت آقا کاملا تو سخنرانی ترجیح دادن، در عین اینکه منافع ایران رو هم در تک تک جای جای سخنرانیشون میتونستید ببینید. نکته دومی که به نظرم باز باید بهش توجه کرد و این بود که نکته دومی که حضرت آقا موضوع مقابله با رژیم صهیونیستی رو همچنانی که تو پیام قبل از اعلام شهادت سید حسن نصرالله فرمودن که همه مسلمین با همه امکاناتشون در رویارویی با رژیم صهیونیستی باید کمک بکنن، وقت بذارن و انرژی بذارن. الان هم باز همون خط رو دوباره تو سخنرانی دیروزشون اشاره کردن، مضاف بر این که جمهوری اسلامی ایران رو در خط مقدم این جبهه دیدن و تو این خط مقدم تصمیمات سیاسیون و نظامیون ایران رو مبتنی بر تعقل و تدبیر دونستن. یه نکته دیگه که تو خطبه عربی حضرت آقا موج میزد و وجود داشت که نظرم از اون خطوطیه که تو برنامه‌های آتی رادیو مقاومت حتما بهش خواهیم پرداخت، بحث خدمت شما عرض بکنم که تو خطبه عربی مقایسه کردن ترورهای دهه 60 جمهوری اسلامی با اتفاقات و ترورهایی که در پاکسازی سران مقاومت و رهبران مقاومت و فرماندهان مقاومت، اهم از فرماندهان مقاومت ایرانی، لبنانی، عراقی، فلسطینی و غیره، حالا حماس، جهاد اسلامی و غیره، این خط رو دارن چرا باز میکنن؟ میگه ببینید دشمن این رویکردها رو داره، بالاخره برای ما هم اتفاق افتاده، میبینه یه انقلاب نوپاس مؤثر ریشه داره و فکر میکنه با حذف سران اون جریان میتونه اون مقاومت رو در نطفه خفه کنه، اما مثال میزنه و نمونه انقلاب اسلامی رو میگه، ببین شما دو تا رئیس جمهور میره، نخست وزیر میره، کادر رهبری میره، مقامات اصلی میره، نمایندگان مجلس تو حزب جمهوری ترور میشن، کلی از اندیشمندا ترور میشه، یک متحرک غیره، ولی میگه انقلاب ما بارورتر شد، توانمندتر شد، به این پویایی امروز رسیده که این جریان مقاومت در دنیا رو شکل داده و داره مدیریت رو راهبری میکنه. پس شما ناراحت نباشید، اتفاقا وایسید، استقامت داشته باشید و ادامه مسیر بدید. اما حضرت آقا دو تا نکته نهفته داره که حالا تو سخنرانی قبلشون در مورد نفوذ صحبت کردن تو همین دو هفته گذشته. چرایی صحبت نفوذ حضرت آقا خصوصا در داخل رو اگه بهش بپردازیم و مرتبطش کنیم به اتفاقات دهه 60، من به نظرم میاد در موردش بیشتر اول طرز، اما تو این وقت کوتاه این توجه رو داشته باشیم، باید حزب الله لبنان مراقبت کنه. مراقبت از چه حیثی؟ شما کادر رهبری، کادر فرماندهان هم نسل شما، یه نسل، من امروز داشتم نگاه میکردم سنین عمده این فرماندهانی که شهید شدن متولد حالا مثلا الان 58 60 62 سالشون بود، یعنی معلومه یک نسلی که 40 سال تو رده مداومت، 45 سال بعضی 50 سال تو مقاومت با همدیگه بزرگ شدن، یه نسل رو ترور کرده. پس الان اتفاقی داره میفته، قطعا شما جایگزین نسلی خواهید داشت. تو این جایگزین نسلی دو تا عنصر به نظرم خیلی باید دقت بشه. یک، کسایی تو این تغییرات نسلی و روی کار اومدن نسلی روی کار بیان تو عناصر رهبری و کادر و ساختار نظامی حزب الله که معتقد از بن دندان، بن دل به مقاومت باشن، بونه دل به ایدولوژی انقلاب اسلامی باشن، بونه دل اعتقاد به حذف رژیم صهیونیستی داشته باشن، آدم‌های محافظه‌کار، رهبران محافظه‌کار، افرادی که نگاه و سویه‌های غرب‌گرایی دارن در بدنه‌های حزب الله اگر رسوخ کرده اجازه ندن در کادرهای فرماندهی و ساختار شکل بگیره. الان فرصت مناسبی از منظر تغییر نه است، اما در این حال باید حزب الله لبنان این احتیاط رو بکنه. یک نکته. و نکته دوم که اگر الان جلوی جریان نفوذ در ساختار حزب الله لبنان گرفته نشود، آسیبی رو می‌بینیم که ما دهه 60 از اون الان داریم ضربه می‌خوریم. این عناصر غرب‌گرایی که امروز در داخل کشور به انهای مختلف ضربه میزنن، بیخ گوش مسئولین، زیر گوش مسئولین، خط مذاکره با آمریکا رو میخونن، خط مصالحه با آمریکا رو میخونن، خط این که ما جلو آمریکا ضعیفیم رو میخونن، خط این رو میخونن که آقا آمریکا برادر ماست رو میخونن. این خط نفوذ کی شکل گرفته؟ برمیگردی شما بعد از ترور رهبران انقلاب، بعد از ترور معتقدترین به مبانی ایدئولوژی یه نسل که در آمریکا و اروپا و کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا تحصیل کرده بودن جایگزین این نسل میشه. این خط نفوذ یواش 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 تو 40 سال امروز به باروری رسیده و داره اثراتش رو توی جاهای مختلف کشور میذاره، که البته نظام مقتدره و این موضوعات و این افراد رو تو جاهای مختلف باشون برخورد متناسب انجام میده، اما بالاخره اثرات نفوذ رو داریم میبینیم. میخوام بگم حزب الله لبنان هم دقت بکنه، جلوی این نفوذها رو الان میتونه بگیره. نه یعنی شما الان چون تغییر نسل دارید باید این دقت‌ها اتفاق بیفته و این سیانت‌ها از حزب الله لبنان هم از داخل حزب الله و هم از طریق ما صورت بگیره، چون ما یک بار بالاخره ضربه این جریان‌های نفوذی رو در دهه 60 تا امروز خوردیم. اینم نکته دومی بود که به نظرم میومد در سخنرانی دیروز در خطبه عربی دارای اهمیت بود. نکته سوم که باز اونم باید بشه اشاره کرد اینی که مقام معظم رهبری در مورد نوع برخورد و مواجهه جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی چند لایه بحث رو مطرح کردن، که اولا اشاره کردن این مجازاتی که تو وعده صادقه افتاده کمترین مجازاته، یعنی این برخورد ما با اسرائیل رژیم صهیونیستی حداقلی بوده، یعنی به هیچ وجه این انتقام خون سید نصرالله، انتقام خون شهید هنیه و دیگران و شهدای راه قدس نیست، پس این کمترینش رو بهش اشاره کردن. دومین نکته ای که به نظرم میاد در مورد موضوع انتقام مطرح کردن اینی که ما در مواجهه همون با رژیم صهیونیستی در آینده و آتی میبایست یک وحدت رویه در داخل داشته باشیم. کاری که مقام معظم رهبری در این چند روز انجام دادن، من اعتقاد دارم نباید این حرف البته زد، شهادت سید حسن نصرالله هزینه های زیادی رو به ما بار کرد، اما از اون ور فارغ از این هزینه میگم به هزینه گزاف این خودباوری آقایون شکل گرفت، اگر این باور عمیق شده باشه، اگر این باور عمیق شده باشه، اینه که بالاخره همین مسئولین فعلی متوجه شدن که با آمریکا و غرب نمیشه اعتماد کرد. پس اگر نمیشه اعتماد کرد، روی کرده شما باید مقاومت محور باشه، و وقتی مقاومت محور شدی باید همه جانبه از مقاومت حمایت کنی دیگه، نباید دنبال باز بری، دنبال سر آمریکا، دنبال مذاکره های متعدد مجدد، دنبال آتش بس های مذاکره و غیره و غیره. اینو باید هم به گوش باشن و به هوش باشن. حضرت آقا باز به مسئولین سپرد، ببینید این اعتماد حضرت آقا مهمه، میگه آقای مسئول، آقای رئیس جمهور، آقای فرمانده نظامی، من باز به شما سپردم، تعقل شما، تدبیر شما، در این حال که باید از مقاومت حمایت کنی، اما مراقبت کنید که هم تعلل صورت نگیره هم شتاب زده رفتار نکنید. این تعلله یعنی که یه دوره شما تعلل کردید و عدم تعلل، عدم تصمیم شما و تعلل شما باعث شد ما یه خسارتایی ببینیم. در این عالم شتاب زده عمل نمی‌کنیم، ما مرحله مرحله گام به گام حرکت می‌کنیم. این از صحبت‌های دیروز مقام رهبری، اگر این چند دقیقه
تقریبا
یک دقیقه پایینی اگر بخوام صحبتی بکنم، که حالا این پیش مقدمه برای جلسات آتی انشالله خواهد بود، اینه که ما باید رویکردهای نظامیمون و رویکردهای بازدارندگیمون رو نسبت به رژیم صهیونیستی تغییر بدیم. این چیزی که به نظرم میاد مسئولین سیاسی و نظامی ما باید روش فکر کنن، شکل دهی به یک رویکرد بازدارنده جدیده. شما الان عمل بازدارندهی باید داشته باشید. اگر خدای نکرده صفی الدین تو همین عملیاتی که دیروز پیروز انجام شده و اعلام حالا مورد ترور بوده، اگر دوباره ایشون هم به شهادت برسه، شما بینید بعد از عملیات وعده صادق شما هنوز اون عمل بازدارندگی برای جلوگیری از رفتارهای خصمانه رژیم صهیونیستی وجود نداره. نوع رفتارهامون رو باید غیر موشکی کنیم، این رو باید از گوش مسئولین خارج بکنید. آقای مسئول سیاسی، آقای مسئول نظامی، فقط واسخ به رژیم صهیونی موشکی نیست، ضربه برابر مقابل طرف مقابلته. باید اگر او ترور میکنه تو انتقام بکنی، اگر او خرابکاری میکنه تو خرابکاری بکنی، اگر او عملیات زمینی میکنه شما طراحی عملیات زمینی داشته باشید. بابا جریان مقاومت و گروه های مقاومت اصلا کلید واژه شون و موقعیت بالقوه شون و توانمندی شون عملیات های چریکی است. شما چرا باید جریان مقاومت محوری که توانمندی چریکی داره رو ببرید تو حالت پدافندی؟ باید تو حالت آفندی ازشون استفاده بکنید. این حالت پدافندی قرار دادن و زمینگیر کردن شدن نیروهای مقاومت موضوعی بوده که حتما در جلسات بعدی انشاءالله باید در موردش بررسی کنیم، ولی حرف اصلی اینه رویکردهای نظامی و امنیتی ایران باید تغییر بکنه، متناسب رفتار رژیم صهیونی باید پاسخ داده شه، موشک نباید در برابر همه رفتارهای خصمانه رژیم صهیونیستی استفاده بشه.
درود بر شما، سپاسگزارم ویژه از چند کلام آخر شما که کاش فرصت بیشتری بود برای دست کم 15 دقیقه صحبت کردن در مورد چند جمله آخر شما. ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیز، شما اهالی مقاومت که امروز در آیین افتتاح رسمی آغاز به کار رادیو مقاومت همراه ویژه برنامه روی موج مقاومت بودید. از ساعت 7 صبح همکار بنده جناب آقای عبیری در خدمت شما بودند تا ساعت 17 که یک دقیقه دیگه مانده بنده کمترین شاید سرباز محور رسانه در خدمت شما بودم و انشاءالله شما همراه ما باشید تا انتهای رادیو مقاومت، تا صبح فتح و پیروزی به یا حیدرهایی که امروز پیام‌های شما مزین شد. انشاءالله اگر به قول دوستان حالی دست داد اتصالی پیش